30 دقیقه.
ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن یوسف جان که تجلیاتش دل از موحدان عالم می رباید. سلام به ایران، سرزمین خوشه های طلای گندم، و سلام به شما ایرانیان، مردمانی که چون گندم زاران دل به نور و آب سپرده اید. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان تاریخ سرزمین من را ورق بزنیم، که به شماره ستارگان آسمان نام مردان بلند آوازه بر تارکش می درخشد. در گفتار پیشین حدیث پرماجرای زاد بوم مادری من را تا آنجا گفتیم که جهانشاه قراقیونلو به سبب بی توجهی به نیروی بسیار رقیبش اوزان حسن آق قیونلو سرانجام با شمشیر اسکندر ترکمن به قتل رسید. اینک ادامه ماجرا. ایران سالهای حضور طایفه ترکان آق قیونلو در تبریز. تاریخ شاهد در هم شکستن آخرین مقاومت‌های قراقیونلوها و بازماندگان تیموری به دست اوزن حسن مردی از ترکان آق قیونلو.
در شهر آمد مرکز قلمرو اوزن حسن آق قیونلو قوغایی برپاست. قرار است حالا که اوزن حسن بر قراقیونلوها چیره شده، تبریز پای تخت فرمان روایی او ایران باشد. در این میان بسیاری از مردان طایفه بزرگ آق قیونلو تصمیم گرفتند همراه با اوزن حسن آمد را به قصد تبریز ترک کنند. کاروان آق قیونلوهای مهاجر به راه می افتد. اوزن حسن جلوتر از همه رو به آفتاب هیجان زده از زندگی در شهری جدید راه می پیماید و پشت سر او مردان و زنان و کودکان طایفه آق قیونلو در حرکتند. اکنون طایفه آق قیونلو به پاسخ سؤالی مشترک می اندیشند. در تبریز چه سرنوشتی منتظر ماست؟
از عثمانی؟ باید ترسید. خدای من ببینید چه میگوید. میگوید باید از قدرت عثمانی بترسم.
پدر اگر تا صبح هم به حرفای من بخندید باز هم میگویم باید از عثمانی ها ترسید. آنها سلاح آتشین دارند و در دستان ما تنها نیزه و کمان و شمشیر میچرخند.
پسر تو با پدرت حرف میزنی؟ پدرت اوزن حسن مالک و فاتح سرزمین های بسیاری است، از شام تا عراق عرب و عجم، از شیروان تا فارس و کرمان و خلیج فارس، از شرق تا غرب زیر سلطه و فرمان من است. آن وقت تو از ترسیدن در برابر قدرت عثمانی سخن میگویی؟ مرا از سلاح آتشین عثمانی ها میترسانی؟
امیران ترک، میبینید که پسرم اوغلو محمد از سلاح آتشین ترکان عثمانی میهراسد؟
او بگویید که پدرش اوزن حسن میتواند از متحدان خود، آنان که سوی دریای مدیترانه به قدرت طایفه اقویونلو فکر میکنن، سلاح آتشین بگیرد.
اوغلو محمد، پسران جوان طایفه منتظرت هستند. بروید و با هم در دشت های سبز تبریز گردش کنید. نبرد با عثمانیان را به ما و به پدرت اوزن حسن بسپار. فکر کردن به این موضوعات سخت شما جوانها را پیر می کنند.
آری راست می گوید. باید به دشت های سبز تبریز پناه ببرم. سنگ ها و آب ها و درخت های دشت حرف های مرا بهتر می فهمند.
راست می گوید.
درباره ماجرای رویارویی اوزن حسن فرمانروای آقیونلو و عثمانیان باید بگوییم، به روایت منابع تاریخی اوزن حسن که از گسترش قدرت روزافزون عثمانیان در نواحی آناتولی شرقی هراسان بود، بدون توجه به ضعف قدرت نظامی خیش در برابر عثمانیان با آنان وارد جنگ شد. این نبرد که در تاریخ به نبرد اطلق بلی معروف شد، سرانجام به شکست اوزن حسن و طایفه آقیونلو منتهی گشت. مورخان معتقدند پیروزی‌های سهل الوصول اوزن حسن در ایران باعث شده بود و این مغرور شود و ساده دلانه گمان کند میتواند در برابر سپاه مجهز عثمانی بایستد. درباره ضعف قدرت نظامی طایفه آقیونلو در برابر عثمانیان نیز باید بگوییم، به روایت گزارش‌های تاریخی اوزن حسن میپنداشت میتواند از طریق متحدان اروپای خیش یعنی ونیزی‌ها مثل امپراتوری عثمانی به سلاح گرم دست پیدا کند. اما شکست سپاه وی پیش از رسیدن به دریای مدیترانه باعث شد او و مردانش نتوانند از سلاح‌های گرم ونیزی که در قبرس موجود بود استفاده کنند. در اینجا باید بگوییم در تاریخ واژه آقیونلو به معنای صاحبان گوسفندان سپید ضبط شده است. زمان سال 878 هجری قمری، سال فرو ریختن قصر آمال و آرزوهای توسعه طلبانه سردار ترک اوزن حسن بر سر مردان طایفه آقیونلو. اکنون پس از نبرد اطلق بلی، اوزن حسن شکست خورده و ناامید در اندیشه اصلاح امور آشفته داخلی ایران.
این درست نیست اوزن حسن بزرگ.
بد نیست به یاد آورید که شما با کمک قبایل چادرنشین ترکمن حاکم ایران شدید.
همینطور است
اوزن حسن. حمایت دستان کسانی که باعث شدند بتوانی جهان شاه قراقویونلو را از سر راحت برداری از یاد برده ای؟
بعد از شکست در نبرد اطلق بلی، آبروی میان دولت ها و کشورهای سرزمین های غربی از دست رفته. اگر به حرفای شما گوش کنم قلمروم را هم از دست خواهم داد.
کارهای قلمرو به بزرگ فرمان رواییتان را به امیر و سردار و سرلشگر و دبیر ترک بسپارید تا ببینید ایران چگونه اداره خواهد شد.
این کار اشتباه است. مرد آقویونلو جنگ را خوب می شناسد. نمی توانم تنها با تکیه بر قدرت نظامی مردان طایفم قلمروی آقویونلو را اداره کنم.
می شود می شود اذن حسن.
کارهای دیوانی را به ایرانیان می سپارم.
برویم سرداران، بگذارید اذن حسن بماند و ایرانیان
برویم.
درباره سیاست‌های داخلی اذن حسن آقویونلو برای اداری امور آشفته ایران باید بگوییم به روایت مورخان اذن حسن دریافته بود صرفاً با اتکا بر عنصر نظامی ترک نمیتواند بنیاد دولت و حکومتی قوی را پیریزی کند. برای همین با وجود مخالفت‌های امرای ترک مناصب اصلی وزارت، صاحب دیوانی و مستوفی الممالکی را به ایرانیان سپرد. بنابر گزارش‌های تاریخی، اذن حسن با کمک دیوانیان ایرانی مجموع قوانینی تنظیم کرد که در تاریخ به قانون حسن پادشاه معروف است. پژوهشگران در این باره آوردند از محتویات قانون حسن پادشاه اطلاعات بسیار کمی بر جای مانده، اما مسلم است که این قوانین برای سامان دادن امور مالیاتی، اجتماعی و سیاسی آن روزگار تدوین شده. در منابع تاریخی گفته شده اذن حسن در همین مجموعه قوانین دستور داد برای مبارزه با فساد اخلاقی در جامعه میخانه ها و قمارخانه ها تعطیل شود. مورخان در تحلیل های خود از اصلاحات اذن حسن در جامعه ایرانیان روزگار آوردند اصلاحات وی دنباله اقدامات مصلحان بیگانه ایران یعنی قازان خان و شاهرخ تیموری محسوب می شود.
خلیل میرزا پسر نوجوان اذن حسن چشم در چشم مادرش سلجوق شاه بیگم سخن میگوید. سلجوق شاه بیگم با دقت به حرفهای خلیل میرزا گوش میکند و هر لحظه خشمگین و خشمگین تر میشود. خلیل میرزا در دستگاه عریض و طویل فرمان روایی پدرش اذن حسن جایی ندارد. برای همین به دستان امن مادر پناه آورده و از بیتوجهی پدر به مادر گلایه می کند. سلجوق شاه بیگم شوهرش اذن حسن را خوب می شناسد و از ناتوانایی های پسرش خلیل میرزا در برابر فرزندان دیگر اذن حسن از همسران متعددش خبر دارد. خلیل میرزا پشت سر هم حرف می زند. سلجوق شاه بیگم خشمگین و نگران مثل دیوانگان طول و عرض اتاق را گز می کند. چهره اوغلو محمد فرزند دلیر اذن حسن از همسر دیگرش لحظه ای از جلوی چشمان سلجوق شاه بیگم کنار نمی رود. سلجوق شاه بیگم می داند تا اوغلو محمد شجاع و دیگر پسران قدرتمند اذن حسن هستند، خلیل میرزای بی دست و پای او آینده روشنی در درگاه فرمان روای پدر نخواهد داشت و این همه دل سلجوق شاه بیگم را می لرزاند. او دلش می خواست اذن حسن برای خلیل میرزا هم پدری کند. علاقه مادری، توقع همسری و حس خشم و انتقام سرانجام سلجوق شاه بیگم را به آستانه جنون می رساند و فریاد بلندش مو بر تن خلیل میرزا راست می کند. دودمانت را به باد میدهم اوزون حسن. حالا که از سرنوشت و آینده پسر من میگذری و به تباهی او میخندی، من هم به تباه کردن پایه های حکومتت میاندیشم و با همین دست هایم، با ناخون هایم، با دندان هایم، ذره ذره مثل موریان ستون های فرمان روایت را میکنم و میجوم تا روزی بیاید که من به تباهی تو بخندم.
درباره فرجام خشم سلجوق شاه بیگم به همسرش اوزون حسن که به سبب بی‌توجهی اوزون حسن به خلیل میرزا برانگیخته شده بود، باید بگوییم به روایت منابع تاریخی سلجوق شاه بیگم تلاش می‌کرد اوزون حسن فرزند مشترکشان خلیل میرزا را وارث تاج و تخت اعلام کند. مورخان در این بار آوردند سلجوق شاه بیگم زمانی که احساس کرد اوزون حسن توجه چندانی به خلیل میرزا نشان نمی‌دهد، تصمیم گرفت از اختلاف نظرهای اوغرلو محمد فرزند دیگر اوزون حسن استفاده کند و اوغرلو محمد را علیه پدرش اوزون حسن بشوراند. با توجه به گزارش‌های تاریخی باید بگوییم شاه سلجوق بیگم در اقدام خود موفق شد و باعث گردید اوغرلو محمد در شیراز علیه اوزون حسن اعلام جنگ کند.
سربازان آقایونلو، ثروت، نیروی انسانی جنگاور و موقعیت مناسب منطقه در گرجستان است. من اوزون حسن فرمان روای طایفه آقایونلو تصمیم دارم برای دست یافتن به آنچه در گرجستان است آنجا حمله کنم. اگر همه گرجستان را به دست آوریم، راه‌های تجاری آناتولی در دستان ماست و این یعنی ثروت و قدرت.
ما گوش به فرمان تو این موضوع هستن.
پس گرجستان لشکر می کشید.
حمله.
درباره لشکرکشی‌های متعدد اوزون حسن به منطقه گرجستان باید بگوییم به روایت منابع تاریخی به علت آشفته بودن مطالب کتب تاریخی گرجستان در قرن نهم هجری، اطلاعات بسیار اندک و تا حدی نادرست از روابط آق قیونلوها و گرجیها در دست است. مورخان بر این عقیده‌اند که گرجستان به علت موقعیت خاص استراتژیکی همیشه مورد دستاندازی فرمانروایان کشورهای همسایه قرار می گرفته است و اوزون حسن فرمانروای آق قیونلو نیز که پایه‌گذار اصلی سلسله آق قیونلوها در ایران است، چندین بار برای فتح کامل گرجستان به آنجا لشکر کشید. مورخ دربار اوزون حسن در کتاب دیار بکریه توصیف دقیقی از شدت حملات اوزون حسن به گرجستان ارائه کرده. او در این باره می نویسد: بردنی را بردند و خوردنی را خوردند و آن شهر را چون کاسه خالی پیش سگان انداختند. آخرین حمله اوزون حسن به گرجستان در سال 882 هجری قمری اتفاق افتاد. به روایت منابع تاریخی، اوزون حسن موقع بازگشت از این حمله 5000 اسیر گرجی با خود به تبریز آورد و در عید فطر همان سال چشم از جهان فرو بست. زمان سال 882 هجری قمری، ایران قلمرو طایفه ترکمانان آقیونلو، صاحبان گوسفندان سپید، اکنون فرو رفته در حاله از ابهام و آشوب. حکایت همیشگی اختلافات بر سر جانشینی و قصه پیوسته سوء استفاده دشمنان از جنگ های داخلی. اردبیل سال 888 هجری قمری.
هیدر، کجایی هیدر؟ هیدر کجایی؟ با تو هستم.
جلوتر بیا قزل باش.
اینجا چه خبر است؟
خبری نیست. عشق و زندگی و دار و ندار هیدر صفوی اینجا جمع شده.
هنوز خسته نشدی؟
عاشقی را به من نشان بده که از معشوقش خسته شود. تا 5000 تا نشود خسته نمی شدم.
عجب مهارتی هم داری، چقدر اینها را خوب ساخته ای.
عشق من جنگ است برادر قزل باش. فکرت را بر روی هرچه به آن عشق می‌ورزی بگذاری موفق می شوی.
خبر داری سلطان یعقوب آقیونلو را به تبریز احضار کرده؟
شنیده بودم.
اینجا آمدم تا همین را به تو بگویم.
آقیونلو ها نفسهای آخرشان را می کشند. بگذار فرمان روایان بی کفایت این طایفه در نفسهای آخر زندگیشان هر چه می خواهند بکنند.
راست میگویی هیدر. هرچه اوزون حسن ساخت جانشینانش پنبه کردند، اما قیونلوها هم که از خودتانند.
قوم و خیش منکر نمی شدم. سلطان یعقوب پسر عمی من است، اما نه پدرم شیخ جنید صفوی با پدرش کاری داشت و نه من که پسر دایی اویم با او کاری دارم.
سلطان یعقوب از تو می ترسد؟ از قدرت تو هیدر، از مهارتت در ساختن اسلحه، از جنگجوییت. برای همین تو را به تبریز احضار کرده.
باکی ندارم، تبریز هم می روم، اما سلطان یعقوب هم پایدار نمی ماند. همان کجا می رویم؟
خستم، باید بروم.
مراقب کلاه سرخت باش قزل باش.
این کلاه را تو بر سر ما گذاشتی هیدر.
این طور بهتر است. گفتم کلاه قرمز 12 ترک بر سر بگذارید که معلوم شود مردان همدل چه کسانی هستند.
در تبریز مراقب خودت باش و از قدرت پسر عمت سلطان یعقوب آقیونلو بترس.
میبینی که او از من میترسد.
های خداحافظ. اینها را از اینجا جمع کن.
به چشم بزن.
حلیمه بیگم به همراه سه پسر کوچکش سوار بر اسب‌های مردان سلطان یعقوب به سوی شیراز می‌روند تا سرنوشتی نامعلوم را تجربه کنند. فرخ یسار شروانشاه و دیگر مردان سلطان یعقوب شیخ حیدر را به قتل رساندند و اکنون زن و فرزندان شیخ حیدر را به اسارت گرفتند و روانه شیراز کردند. حلیمه بیگم همه چیز را زیر چشمی می پاید. اما نگاهش را از اسلحه مردان خشن سلطان یعقوب می دزدد. اسلحه آنها یاد همسرش شیخ حیدر شجاع و دلاور را در ذهن حلیم بیگم زنده می کند. یاد شیخ حیدر هر بار باعث می شود حلیم بیگم اسماعیل یک ساله کوچکترین فرزندش را در آغوش بکشد، چشمانش را ببندد و خاطرات سالهای زندگی با شیخ حیدر را مرور کند. حلیم بیگم هنوز باور ندارد شیخ حیدر به قتل رسیده است.
چه خواهد شد؟ آیا تقدیر چنان خواهد کرد که خون شیخ حیدر دامان پسر عمش سلطان یعقوب آقیونلو و فرخ یسار شروانشاه مسببان قتل شیخ حیدر را بگیرد؟ آیا آقیونلوها همچنان خواهند توانست با از میان برداشتن مدعیان قدرت بر ایران حکم برانند؟ در این میان مردمان ایران زمین چه خواهند کرد؟ پاسخ این سوال ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسنده و محقق فاطمه اقتداری، گوینده مهران دوستی، راوی شهین نجفزاده، بازیگران آشا مهرابی، مجید حمزه، شهین نجفزاده، احمد گنجی، پیام حسینیان، حسین مهماندوست، علی تاجمیر، فریدون مهرابی، اریسخر دریایی، امیر جوشغانی، فریبا متخصص. کارگردان مجید حمزه. افکتور فرشاد آزرمیا. صدا برداران زهرا یساقی، اکبر نیکائین، داریوش گودرزی، حیدر صفدری اسکویی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاد. تا برنامه آینده و سلامی دوباره، توفیق رفیق راهتان.
قسمت 119 ایران در گذر زمان رو شنیدید. در ادامه برنامه‌ها و نمایش‌هایی که امشب و این بامداد تقدیمتون می‌کنیم، تکرار قصه شب رو براتون آماده کردیم به نام افسون پنهان، قسمت 8. امیدوارم که بشنوید.